الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. مسألة پنجم پیرامون این مطلب بود که اگر کسی با زنی ازدواج بنماید، حق ازدواج با دختر برادر یا دختر خواهر او را ندارد الا در صورتی که این زن به این ازدواج رضایت بدهد، و الا اگر این مرد با دختر برادر زن یا دختر خواهر زن بدون اذن همسر ازدواج کند، این عقد فضولی بوده و در صورت اجازه این زن نافذ است. در غیر این صورت باطل می باشد. دلیل بر این مطلب روایاتی است که در این خصوص وارد شده است. یکی از این روایات صحیحه محمد ابن مسلم از امام باقر علیه السلام است که در این روایت امام می فرمایند لا تزوج ابنت الاخ ولا ابنت الاخت علل عمت ولا علل خالت الا به اذن ما. و تزوج الامت والخالت على ابنت الاخ و ابنت الاخت به غیر اذن ما. روایت دوم روایت ابو عبیده حزا می باشد که می گوید از امام باقر علیه السلام شنیدم که می فرماید لا تنکهل مرأت على امتها ولا على خالتها الا به اذن العمت والخاله. خب این دو روایت دلالتشون بر لزوم اجازه از عمه و خاله ای که همسر شخص هستند در مقام ازدواج با دختر برادر و دختر خواهر این همسر واضح و روشن است. لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. بله دیگه نرید زن
نرید
ها؟
خب
زن رو بر عمه نیارید دیگه، زنی رو بر خاله نیارید. خب زنی که بر عمه آورده میشه کیه؟ دختر برادره دیگه، درسته؟ در مقابل قولی وجود دارد منسوب به عمانی و اسکافی که این دو بزرگوار فرمودن در مقام ازدواج با دختر خواهر همسر یا دختر برادر همسر هیچ نیازی به اذن عمه و خاله نیست، و برای استدلال اولا استناد کرده اند به اطلاق آیه شریفه و احل لکم ما وراء ذلکم، و به تعبیری استناد کرده اند به قاعده کل نکاح جائز و گفتن این قاعده و آیه اطلاق دارد و ازدواج با دختر خواهر و برادر را مطلقا جائز می داند. و ثانیاً سلام علیکم، استناد کرده اند به صحیحه علی ابن جعفر از امام کاظم علیه السلام که میگوید سألته عن امرأة تزوج على عمتها و خالتها، قال علیه السلام لا بأس، اشکالی نداره، و این روایت مطلق است، نفرمود لا بأس در صورتی که اذن بدهند. و قول سومی در مقابل باز این دو قولی که عرض کردیم وجود دارد و اون قول مرحوم صدوق است که ایشون فرموده است جمع بین عمه و دختر برادر یا جمع بین خاله و دختر خواهر مطلقا جائز نیست، چه عمه و خاله اذن بدهند و چه اذن ندهند. دلیل ایشون اطلاق صحیحه ابو عبیده حزا است که میگوید از امام صادق علیه السلام پرسیدم راجع به این مطلب و از اون شنیدم که می‌فرماید لا تنکه المرأت على عمتها ولا على خالتها ولا على اختها من الرضاعة. اگر عمه شخص همسر شماست، حق نداری با دختر برادرش، و اگر خاله اش همسر شماست، حق نداری با دختر خواهرش، همونطوری که حق نداری با اگر زنی خانه شماست با خواهر رضایی چکار کنید؟ ازدواج کنید. این مطلق است دیگه، اذن و غیر اذن هم مطرح نشده است. و اما تحقیق همان است که عرض کردیم، یعنی این که در ما نحن فی سه دست روایت داریم، یکی همون روایاتی بود که تفصیل دادن بین این که عمه و خاله اذن به این نکاح بدهند که در این صورت جایز است، و بین این که اذن ندهند که در این صورت جایز نیست. بله، طایفه دوم هم روایاتی بود یا روایتی بود که این ازدواج را مطلقا جایز دانسته بود، و سند عمانی و اسکافی بود. و طایفه سوم روایات مطلقی بود که دلالت بر منع نکاح داشت، علل قاعده طایفه اول که مفصل هست وجه جمعی می شود بین طایفه دوم و طایفه سوم. لذا آیه شریفه و صحیحه علی ابن جعفر که به طور مطلق نکاح مذکور را جایز دانسته بودند، حمل می شوند بر صورتی که عمه و خاله اذن بدهند. همون طوری که صحیحه ابو عبیده که در منع مطلق بود، حمل می شود بر صورتی که اذن ندهند، و در این صورت بحث تعارض دیگه از بین خواهد رفت، یعنی بین دو طایفه اخیر هیچ تعارضی در بین نخواهد بود. بله بله صحیحا اگه صحیح نبودن که نوبت به تعارض نمیرسید، اصلا مشکل نداشتیم. یعنی در واقع یکی مثلا ضعیفه بود، یکی صحیحه بود، یا یا حتی یک موثقه بود یک صحیحه بود، بازم مقاومت موثقه در مقابل صحیحه چی نیست. نه اینا صحیحن، همشون روایاتشون از نظر سند مشکلی نداره، و چون نداره باید به دنبال جمع بریم و جمعشون خود روایات هست. بله. نکته دیگری که در تتمه همین مطلب شایسته است مورد توجه قرار بگیرد این است که آیا در این ازدواج جوازن و منعن فرقی بین اون صورتی که عمه و خاله که همسر شخص هستن علم به این دارد که تا اذن ندهد این نکاح جایز نیست و بین اون جایی که نسبت به این مطلب عمه و خاله هیچ آگاهی ندارند، فرقی بین این دو هست یا نه؟ و نیز بین این که هر دو نکاح نکاح دائم باشد یا هر دو نکاح نکاح منقطع باشد یا یکی دائم و دیگری منقطع باشد، در حکم مسئله تفاوت وجود دارد یا نه؟ اطلاق روایات اقتضا دارد که تفاوتی بینشون نباشد. این در صورتی بود که عمه یا خاله همسر شخص باشند و بخواهد با دختر برادر یا دختر خواهر ازدواج کنند، به تعبیر امروزی ها هوو بر سر عمه بیاره و عمه هم خب یعنی هوو چی بشه؟ دختر برادر بشه. و اما
این مسئله در اصل این شاید اصلا اگر اگر عقد فضولی باشه بعد هم یا خارج از اون هست این میشه؟
گفتیم که همین الان
اولی مسئله است. اگر این مرد حالا عقد کرد با این دختر برادر زنش یا دختر خواهر زنش، خب اینا عمل ازدواجی هم انجام دادن، خب در اون مدتی که هنوز اجازه
نیامده کفایت نداره که تا اجازه نیامده اصلا نافذ نیست.
همه
اصلا به یه فضولی همینه، اصلا فضولتا همینه دیگه. شما در به یه فضولی هم تا زمانی که اجازه مالک نیاد که حق تصرف در اون مال ندارید، اصلا بکنید هم حرامه، تصرف بکنید درست نیست اصلا شرعا، الا اینکه اجازه مالکش بیاد در به یه فضولی. در مانحنفی هم همینطوره، اگر اجازه آمد نافذ میشه این هم، اگر نیامد نفوذ نداره.
اینجا
وارد شده
میشه
بیا تکلیفی کدوم؟ همینجا در هم وضعی هم تکلیفی، هم وضعی و هم تکلیفی، یعنی هم حرام است شرعا و عقاب داره چنین کاری چون مورد نهی قرار گرفته، لاتن که داره مضافا بر این که مبتلا هم هست.
اگر مبتلا بود یا خود بود باطنه
کدوم؟
انگه یاد مثلا اگه این مرد مرد حرف کرد،
خب
بعد زنش اجازه نداد،
خب بله دیگه همون اجازه نداد باطل میشه دیگه. مثل فرق نمی کنه، شما در اجازه بیع فضولی هم همینطوره، اگه اجازه نداد باطل دیگه، دقیق فرمودید. حالا اون وقت دو صورت هست، بحث این که آیا اجازه اجازه ایست که کاشف است ناقل است، اون بحث در اونجا باید مطرح کرد که اگر قائل به ناقله باشیم یه طور معنایی داره، اگر قائل به کاشفیت بشیم چی یه آثاری داره، اون دیگه باز بحث دیگه ایست که فرع بر این مسئله است. خب و اما اگر همس بله بله اگر اجازه بده کاشفه بشه، اثرش اینه که این زن نفقه این چند روزی رو که قبل از اجازه داشته حتما باید از شوهر چیکار کنه، مثلا بگیره. یک از آثار اینه دیگه، طرف برمونه. و اگر ناقله باشه نه، حق گرفتن نفقه نداره. این از آثار مهم کاشفیت و ناقلیت. بله. و اما در صورتی که همسر این مرد دختر برادر زنی باشد یا دختر خواهر زنی باشد، ازدواج با عمه این زن یا خاله او جایز است و هیچ نیازی به اذن ندارد. و دلیل بر این مطلب ذیل صحیحه محمد ابن مسلم که ذکر شد می باشد، که می فرماید و تزوج العمت ولو خالت علا ابنت الاخ و ابنت الاخت به غیر اذنه. این یه روایت. و نیز ذیل روایت علی ابن جعفر که فرمود تزوج الامت والخالتان علا ابنت الاخی و ابنت الاخت، که مطلق ذکر کرده علاوه بر این مطلب اجماع قائم شده است بر این که ازدواج با عمه و خاله نیاز به اذن، اذن دختر برادر و دختر خواهر نداره. که حالا شاید فلسفه این قضیه در واقع نوعی احترام به عمه و خاله باشه، که به هر حال اونها بزرگترن دیگه، عمه است خاله است احترامی دارد. بعد میخوای آوری برای سرش حوش بیاری، اونم دختر خواهرش دختر برادرش، خب این اذن میخواد احتراماً. یعنی بده فلسفه یه قضیه است. حالا ما فلسفه‌ش هم البته ذوقی اینا، چون در فلسفه احکام من اعتقادم اینه که نمیشه چیزی رو به عنوان فلسفه حکم معرفی کرد جز این که از زبان معصومین شنیده بشود. اون چرا دیگه ماها میبافیم بافتنی ذوقه، که یه ممکن همچین فلسفه‌ای باشد، اما بعضی از ذوقیات هم خب برای ذوقیات مورد تأیید عقلاست، ولی نمیشه به صراحت گفت آقا فلسفه این حکم این است. از این فلسفه های احکامی که بعضی ذکر میکنن و خیلی با اتقان و اذعان هم اینها رو فلسفه احکام مطرح میکنن، اینها به نظر ما یه مقدار محل تأمله، چون فلسفه احکام سر احکام است. سر احکام رو جز عالمین به سر نمیدانن و عالمین به اسرار هم کسی جز عامه اطفال و معصومین قطعا نیستن.
لو
با عمه و خاله زنش با همین دیگه در همین جا ما گفتیم به چیز جزم نگفتیم که
اون جایه
نه با عمه و خاله چی؟
زنش
خب نه از نمیخواد نه از نمیخواد عکس قضیه بوده همون عکس قضیه گفتیم الان در داری؟ اگر بخواد مثلا با دختر برادر یا خاله ازدواج بکنه دختر برادر یا دختر خواهر باید از این خاله و عمه چکار کنه؟ اذن اما عکسش نیست دیگه بله اجماع قائمه بر این قضیه در این جهت ما اختلاف اصلا بین فقها نداره و اجماعش هم یحتمل مدرکه باشه اما از این جهت ما گفتیم اجماعه که احتمال عدم استناد در کلام فقها به صحیح هم وجود داره صحیح حتی محمد ابن مسلم خب حالا این که به هر حال شرعش بله به صورت مطلق میگن نه اون که ببینید اون اولا که اونها ببینید اونها فقط از این لحاظ مشکل داره که شرعش متعهد داده شرط ضمن عقد کرده اید شرط ضمن عقد چه این شرط هم مخالف با مقتضای عقد که نیست که ما بگیم آن باطل این شروط است که هیچ کنون مخالف با مقتضای عقل نیست که بگیم باطله شما تعهد داده اید شرط ضمن عقل کرده اید
نه
تعهد شرعی این اخلاقی چیه این شما شرط ضمن عقل کرده اید اگه شرط ضمن عقل کرده نه باطل نیست اونجا فقط حرمت یعنی یک مثلا خدمت شما خلاف عهد کرده اید ولی باطل نیست حالا شما آقا ما چه رب داره ما چه رب داره بله این خیلی از افراد میان واقعا هم همونطوره یعنی خیلی از افراد که این برگ میاد این چیز معذر میاد اصلا اون زمان هیچ حالیشون نیست که اون در این چی نوشته است بله فورا آقا می نویسن و بعدش هم آقا چند وقت میگذره یک خورده دیگه سرد میشن میگن آقا ما ببینیم چی رو امضا کرده ایم آخه در اینجا نگاه میکنن میبینن این چیزها هست اینها علی حال ببینید نفس اون امضا اگر فرد خدمت شما از بمفادش توجه اصلا نداشته و امضا کرده دقیق فرمودین اگر به مفادش توجه اصلا نداشته همطور آقا برداشته امضا کرده چون اجمالا در واقع با این امضا میگه اون چرا که در اینجا هست و از طرفی هم اون چه در اینجا هست خلاف مقتضای و خلاف شرع نیست من متعهد میشم حالا هر چی میخواد باشه اجمالا این رو چکار کرده؟ این شرور رو پذیرفته و همچنین زن در واقع درست ممکنه خیلی ها توجه به مفاد نداشته باشن اما این زن میاد در واقع با امضایی میکنه میگه آقا من همسر شما میشم به شرط این که همین امواردی که در اینجا ثبت شده این فرد بپذیر حالا اونا چیه؟ اجمالا ممکنه بدونه اما تفصیلا چی نمیدونه بازم مضرب شرط در ضمن عقد نیست شرط در ضمن عقد شما اگه وفای بهش نکردید گناه کرده اید اما عقدتون باطل نیست این عقدی که مثلا بره کسی با زن مثلا ازدواج کنه این باطل اصلا نیست شرعا هم درسته و این مخالف نخواهد بود عرض میکنم فقط یک گناهی رو انجام داده از این جهت که وفای به عقد و عهد نکرده بله بله حالا الان اون کسانی که بخوان برحال دیگه ازدواج مجدد بکنن راه های شرعی متعدد براش پیدا میکنن اینطور نیست که راه پیدا نکنه یه راه پیدا میکنه آقای محراب شاید بدانه به دستش آمده باشه چون در این باب سوال ازشون برحال ازشون در این حد ما میدونیم سوال در این جهت ازشون در بحث متعه زیاد میشه سوال میکنن ازش بس بله خب یک آقایی بود خدمت شما عرض بشه که در تربیت خصوصی در بیت مدرس که ما یک بحثی داشتیم طلبه بود مشغول بودیم چه زرنگی بود بعد یه مدت گذشت و یکی از آقایی گفت آقای فلان بله در همه باب درست کردن این عقد و ازدواج و تشکیلات اینها افتاده خیلی شدیدم بین افراد اینها و هر حال در همه متعه و اینها جور بعد ما از باب نصیحت، البته چون خیلی از افراد در این باب که افتادن و شدیدم افتادن بعد با خطرات جدی مواجه شدن، بهش گفتم که در تنها که بودیم یک جایی در همین راه بین راه داشتیم میرفتیم، گفتم به هر حال خیلی مواظب باشید چون این قضیه خیلی قضیه حساس بخصوص بر مسئله عده، رعایت عده توسط خیلی از این زنها متاسفانه نمیشه و خدمت شما عرض بشه که باید در این جهت خیلی مواظب باشید که چیزه. بعد ازش سوال کردم که آیه فلان شما اصلا چجور آقا اینا رو پیدا میکنید؟ آره این راهش بگید ما به دیگران بگیم، خودمونم یاد بگیریم لااقل شاید به درد کسی بخوره. بعد میگفت جواب اون دیگه علم تخصصی خاص خودشو داره، شما همونطوری که مجبوریم ما بیاییم درس بخونیم پیش شما، شما در هیچ جهت باید پیش ما درس بخونیم. بعد خدمتش میگفت اصلا ما یک طوریه که اصلا میشناسیم این زن، یعنی طبیعی حد این زن برای اصلا همین موضوع آمده بیرون، مضافن بر این که کافیست سرنخ به دست بیارید، او سرنخ رو به دست بیارید اولی رو او خودش دیگه هدایت میکنه به دومی، دومی به سومی، چون خودشون در ارتباط. بعد من یک جریان رو بهش گفتم، گفتم که من یه مرتبه داشتم میومدم میرفتم حرم حدود شاید 7-8 سال قبل، همین در به ورودی هنوز نرسیده بودیم، ها یه دفعه یه جوان آمد و خدمت شما عرض کنم که سلام علیکم، این جوان شیک و مرتب بیونه علیک السلام، آجا ببخشید یک مسئله شرعی داشتم. من خیلی کنم حتما یک مسئله شرعی واقعا بفرمایید. گفت که این برامبرش یه نگاهی کرد و بعد گفت که آجا ببخشید میگن سیغه تو قوم زیاده. آره بقید همین میباید میتبیر میگن سیغه تو قوم خیلیه اینا، این کجاست مجتمع احجاج و یرفان. بعد من گفتم از کجا آمده؟ گفت از تهران. گفتم تهران هم میشینی؟ گفت آره. گفتم کی اومده؟ گفت همین الان رسیدم از راه. من دستم گذاشتم روی همین شونه شو، گفتم که خب تو الان از راه آمده ای، ما چند سال اینجاییم؟ گفت نمیدونم آجا. گفتم ما حدود 10-12 سال الان در قوم هستیم و در طول این 10-12 سال همش دنبال همین سیقه هسته و هنوز به جایی نرسیدیم. بعد شما از راه اومدیم بخواییم مجتمعشو پیدا کنیم؟ یه عالم خنده کردی تفلکی، این جوانی هم بودم متدینم، منم بودم جوانم متدینم، میگم مثلا اینطوری اینا. بعد حساب دیگه خنده کرد، گفتم خب حالا برو بگرد اگر پیدا کردیم بیا مدرسه بیزی ما رو خبر کن. گفتم برو بگرد حالا اگه پیدا کردی بیا مدرسه بیزی ما رو خبر کن. گفتم آقا این حرفا چیه، این شایعات بی خود و بی جد در هر جا نه هست اصلا مطرحه. گفتم اتفاقا شما به همون تهران اگر برید دسترسیتون به این موضوع بیشتر از اون شاید باشه، ولی خب دیگه به هر حال باید مواظب باشید خدای نکرده این افرادی که بعد حالا بیماری هیچ، همین مسئله خب ادعا خیلی مهمه، یعنی مسئله ادعا چیزی است که خیلی از این زنهایی که از نظر شرعی تدینی ندارن یا توجه ندارن رعایت نمی کنن، رعایت نمی کنن. خب بعد دیگه کسی که مثلا خدای نکرده به این بابا بیفته این مسائل رو داره خیلی آیا سیده باز کشن داده بود؟ چرا ما نداده آیا؟ ما نقاط بینیم ولی اون خیلی معنوس به خود رحمتش کنه آیا کاشانی رو دیده بودینش نه؟ خیلی واقعا پارسال رفت خیلی مظلومانه هم مجالسش به نظر من برگزار شد، یعنی اون طور که باید شاید حقش رو در برگزاری مراسم رعایت نشد، چون ایشون واقعا آدم فاضل و عالمی بود و خیلی خوش صحبت هم بود اونایی که رفته بودن، اون بنده خدا خوب سمین بود و من ندیده بودم کسی به این سمینی، اصلا از افراد عادی من کسی ندیده بودم به این صورتی. من گفت 7-8 سال از خونه بیرون نیومدن، فقط برای مرد دکتر تو ماشین گذاشتنشون رو بردن و آوردن، این حالتی بود دیگه. یه جریانی رو نقل میکرد، حالا اینو ما بگیم دیگه مثلا ششم رو بذاره برای فردا. میگفت که خدمت شما عرض بشه آقای مسید احمد خمینی رحمت الله علیه آمد همینجا بعد منزل ما برای روزه، بعد از فوت امام بود، حدود 5-6 ماه هم از فوت حضرت امام گذشته بود. بعد خدمت شما عرض کنم که من بهش گفتم آقای مسید احمد، شما بعد از اینکه امام فوت کردن امام رو در خواب دیدی یا نه؟ چون گفتم که آره همین اخیراً اتفاقاً امامو در خواب دیدم. بعد گفت چه خواب دیدی ازشون؟ گفت در عالم رؤیا دیدم که امام گویا در همین بیمارستانی که بستری هست آمده در سالون داره راه میره و من میدونم از اون طرف برگشته، من علم دارم که امام اگر برگشتم از اون طرف برگشته. بعد میگفت که من دست امامو گرفتم و ازش سوال کردم، گفتم آقا از اون طرف چه خبر؟ میگه یه نگاه به چهره من کرد و گفت که احمد جان از اون طرف مپرس، فقط همین قد بدان که مورو از ماس میکشن پیرامون جان، اینقدر ظریفه. و اگر مردم بدانند چگونه دقیق حساب رسی می شود لبخند بر چهرشون نمی نشینه. بعد میگه ازش سوال کردم چه چیزی اونجا از همه اعمال بیشتر به درد آدم می خوره؟ نماز، روزه است، چیه؟ همون فرمودن نه اینا به هر حال اعمال فردیه، هر کسی انجام بده به دردش می خوره، اما مهمترین عملی که به درد آدم میخوره میتونه دستگیرش بشه، یه مقدار کمکش بکنه، دستگیری از مردم و افراد مستضعف جامعه است که کار مردم رو حل کنه، مشکل مردم رو حل بکنه. اگه کسی به فکر حل مشکل مردم باشه یه مستمسک خیلی بزرگی داره برای این که بتونه اونجا از این استفاده کنه و کمک بگیره. این رو ایشون نقل میکرد آقای پاشن از زبان آقای اسد احمد خمینی. انشاءالله خداوند متعال همه گذشتگان، علمای گذشته رو، بزرگانمون، مراجع گذشتمون، به خصوص حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و فرزند ایشون و همچنین مرحوم آقای پاشانی رو خدا انشاءالله مورد رحمت و غفران خودش قرار بده انشاءالله.